موضوع این برنامه است که به اتفاق شما دوستان میشنویم.
مروارید شرق.
برنامه مشترک از رادیوی بین المللی چین، CRI و رادیو فرهنگ.
به نام خدا. با سلام، با برنامه مروارید شهر از رادیو فرهنگ در خدمت شما هستیم.
من هم عرض ادب و احترام دارم خدمت شما عزیزان و ازتون دعوت میکنم شنونده برنامه امروز مروارید شهر هم باشید.
در ابتدای برنامه خبری از کشور چین رو خواهیم شنید و سپس با روایت‌هایی از کشور چین در خدمت شما خواهیم بود.
روی خط پکن نام بخشیه که توسط همکارانمون در رادیوی بین‌المللی چین تهیه میشه. در بخش تجربه چین به بررسی تجربه‌های خارجی‌ها از سفر به چین خواهیم برداشت.
در بخش لذت موسیقی با موسیقی چینی آشنا خواهیم شد و در بخش شینجیانگ امروز به معرفی منطقه خودمختار شینجیانگ چین خواهیم پرداخت.
در نگاهی به چین درباره اقتصاد، تاریخ و جامعه چین برای شما خواهیم گفت و پس از اون نمایش بر اساس داستان‌ها و افسانه‌های چینی بخش دیگری است که تقدیم حضورتون خواهد شد.
و در پایان برنامه گفتگویی رو با افراد مطلع درباره کشور چین تقدیم خواهیم کرد.
خب بشنوید خبری رو که توسط همکارانمون در چین اجرا شده.
روز یکشنبه 1 مارس مقاله وانگی عضو شورای دولتی و وزیر خارجه چین تحت عنوان عزم راسخ برای پیروزی در نبرد با کرونا ویروس و پیشبرد ایجاد جامعه بشری با سرنوشت مشترک در مجله چیوشی منتشر شد. وزیر خارجه چین در این مقاله نوشت شیوع کرونا ویروس بار دیگر به جامعه جهانی هشدار داد که در عصر جهانی شدن سرنوشت همه کشورها به یکدیگر مرتبط است و سازندگی جامعه بشری با سرنوشت مشترک تنها جهت درست برای پیشرفت جامعه بشری است. او افزود است چین با استفاده از فرصت مقابله مشترک با شیوع کرونا ویروس با تقویت همکاری و هماهنگی بین الملل همراه با کشورهای دیگر به حراست از کره زمین ادامه خواهد داد و این دهکده سیاره ای را خواهد ساخت. چین با گسترش همکاری دو جانبه و چند جانبه در مبارزه با کرونا ویروس و ادامه کنترل و مهار مشترک، اطلاعات، تدابیر پیشگیری و دستاوردهای پژوهشی خود را در اسرع وقت و به موقع به اشتراک می گذارد. در این حال با کمک به دیگر کشورهایی که کرونا ویروس در آنها شایع شده، نقش یک کشور مسئولیت شناس را ایفا می کند. بعد از ظهر یکشنبه 2 مارس، شی جین پینگ رئیس جمهور و دبیر کل کمیته مرکزی حزب کمونیست چین در پژوهشگاه پزشکی نظامی و دانشکده پزشکی دانشگاه چینخوا، مطالعات علمی درباره کرونا ویروس و کار معالجه بیماران را مورد بررسی قرار داد. وی گزارش پیشرفت‌های مطالعات واکسن، پاتن، دارو و محصولات تشخیص سری را شنید و با کارشناسان و پژوهشگران ملاقات و نشستی برای مباحثه برگزار کرد. در این نشست نظرات و پیشنهادات مسئولان نهادهای مربوط و پژوهشگران مطرح شد. در پی شیوع کرونا ویروس جدید در کشورهای جهان، جاولیجیان، سخنگوی وزارت خارجه چین، روز دوشنبه دوم مارس در پکن شیوع کرونا ویروس جدید را چالش مشترک بشر خواند و گفت چین با رعایت ایده جامعه بشری با سرنوشت مشترک فعالانه به همکاری بین المللی و منطقه‌ای در مقابله با کرونا ویروس جدید پرداخته و ضمن حفظ ارتباطات نزدیک با کشورهای مرتبط تجربیات خود را به اشتراک گذاشته، همچنین تدابیر در این راستا را هماهنگ ساخته و به طور مشترک از امنیت بهداشت جهانی حفاظت می‌کند. وی با اشاره به تقویت تدابیر پیشگیرانه از ویروس برای افراد خارجی که وارد چین می‌شوند گفت در شرایط کنونی مناطق مختلف چین بر اساس وضعیت، قرنطینه و تدابیر پیشگیرانه دیگر مانند سنجش دمای بدن، قرنطینه در خانه و یا قرنطینه گروهی برای افراد خارجی که وارد کشور می شوند در نظر گرفتند که باید رعایت شود. این اقدام با قوانین و مقررات چین هماهنگ است و اقدامی جهت پیشگیری و مهار ویروس در چین به شمار می رود و نیز به طور مؤثر از سرایت برون‌مرزی بیماری جلوگیری می شود. سخنگوی وزارت خارجه چین با اشاره به افزایش بسیار زیاد موارد ابتلا و فوتی در کشورهای چون ایران و ایتالیا با این کشورها ابراز همدردی کرد و گفت چین بر اساس نیازهای ایران و ایتالیا تا حد توان کمک‌های خود را برای پیشگیری و مهار و درمان بیماری در اختیار دو کشور قرار خواهد داد. در حال حاضر چین محموله اضطراری از کیت‌های تشخیص کرونا و تجهیزات پزشکی به ایران انتقال داده است. گروه متخصصان داوطلب چین نیز روز 10 اسفند وارد تهران شدند. وی افزود ما نیز مایلیم با حفظ ارتباطات تخصصی با ایتالیا تجربیات و فناوری پیشگیری و مهار ویروس را با این کشور تبادل کنیم.
دوستان عزیز، مروارید شرق رو از رادیو فرهنگ میشنوید. خواهش میکنم به بخش روایت ها توجه کنید که در روزهای سه‌شنبه گردشگری نام داره.
سفر به روستاهای باستانی در ساحل رودخانه زرد در نینگشیا. روستای ما تا مدت‌ها برق نداشت. پس از غروب خورشید همه جا تاریک می‌شد و به ناچار خیلی زود می‌خوابیدیم. شب‌ها سکوت مطلق بود تا اونجایی که صدای حیوانات از دوردست‌ها به خوبی شنیده می‌شد. شب هنگام اگر به چیزی نیاز داشتیم حتما باید چراغ گردسوز روشن می‌کردیم که اون هم اغلب دود می‌کرد و از دود اون نوک بینیمون همیشه سیاه می‌شد و مایه خنده دیگران. روستای کوچک و قدیمی بیچانگتان در ساحل غربی رودخانه زرد سالهاست که پا بر جا مانده. سالخوردگان محلی بر ستون خانه‌های روستایی تکیه می‌زنند و نجواکنان روزگار گذشته خود را نقل می‌کنند. شاید به سبب صدای آب رودخانه زرد و یا نجوای آرام سالخوردگان محلی است که حس و حال ایجاد شده فعلی روستای بیچانگتان شهرستان یینگشوی چیا واقع در ناحیه شاپوتو و شهر جونگوی استان نینگشیا که تنها بیش از 30 خانواده دائمی در آن زندگی می کنند حال هوای گذشته را حفظ کرده و مانند این است که به روزگار نسل‌های پیشین بازگشته است، تا آنجا که حتی هیچ گونه هیاهو و جنب و جوش در هنگام مبادلات کالا هم احساس نمی‌شود.
گرد هم آمدن سالخوردگان کنار چرخ آبی و تماشای آب رودخانه زرد که از دره سرازیر می شود نیز سبب تخلیه روحی و آرامش هر رهگذری می شود. روستای بی چانگتان در ساحل شمالی دره رودخانه زرد در دل کوههای بلند و بر فراز سراشیبی قرار گرفته است. این روستا در واقع بر اثر فرسایش رودخانه زرد شکل گرفته و بر همین اساس نیز نامگذاری شده است. بی چانگتان به معنای خشکی در سمت شمال است. حالا وقتی در محله های این روستا قدم بزنید متوجه می شوید که ساکنان محلی نسل به نسل به خوبی از این زمین نگهداری کردند. اکنون با توجه به راه اندازی تجهیزات زیربنایی برق، جاده و اینترنت، روستای بی چانگتان دیگر مسدود نیست، اما سکوت و آرامشی که در طول سالهای بسیار در منطقه حفظ شده، هنوز هم در این روستا به جا مانده است.
پس از ورود به روستا، یک چرخ آبی در کنار رودخانه زرد توجه رهگذران را به خود جلب می‌کند. این چرخ آبی مزارعی با مساحت بیش از 134,000 متر مربع را آبیاری می کند. پیش از سفر شهرت این چرخ آبی را شنیده بودم. این چرخ لقب چرخ آبی اول استان نینگشیا را به خود اختصاص داده است. متاسفانه روزی که من به این محل رسیدم این چرخ آبی در دست تعمیر بود. گفتنی است که همه سالمندان این روستا مهارت‌های ویژه‌ای دارند. یکی از این مهارت‌ها ساخت و تعمیر چرخ آبی است. گاه و بیگاه افرادی خارج از روستا به سراغ سالمندان محل می‌آیند و از آنان در این باره یاد می‌گیرند. در گذشته تنها راه ارتباطی با دنیای خارج از طریق راه خاکی باریک و پرپیچ و خم بود. مسیری خسته کننده که امنیت هم نداشت. امروز جاده آسفالت در اینجا ساخته شده است.
این جاده آسفالت منتهی به روستای بی چانگتان از میان رشته کوه چیلیان عبور می کند. جاده باریک، شکوه و زیبایی های شمال غرب چین را به یکدیگر متصل می کند. هنگام رانندگی در این جاده از جادوی نور و سایه طبیعت شگفت زده شدم. زیبایی نامحدود طبیعت در دو سوی جاده چشم را نوازش می دهد و روستا که گویی در میان جاده بی انتها قرار گرفته در سکوت رفت و آمد وسایل نقلیه را نظاره می کند. هنگام رانندگی در جاده منتهی به روستای بی چانگتان از دیدن زیبایی های مناظر غرب حیرت زده خواهید شد. جاده به نظر بی انتها می رسد. گویی در نهایت آبی آسمان با زردی خاکی زمین به یکدیگر متصل می شود. بدون تردید گردشگران با دیدن چنین صحنه‌ای از شادی در پوست خود نمی گنجند و بلافاصله برای گرفتن عکس یادگاری خود را آماده می کنند. هدف از ساخت جاده در این مسیر ابتدا به منظور برطرف کردن مشکلات برقراری ارتباط روستاهای مسیر با بیرون بود. اما حالا این جاده به خاطر داشتن مناظر زیبا و چشم نواز و همچنین به سبب ویژگی‌های خاص غرب چین روز به روز مورد استقبال و پسند گردشگران قرار می گیره.
در ساحل دو سوی رودخانه زرد دو روستا با نامهای بی چانگتان و نان چانگتان تشکیل شده است. این دو روستا با مدیریت یک شهرستان اداره می شود و با تغذیه از رود مادری آیین‌های خود را از عهد باستان تا کنون حفظ کردند. با کشتی می توان از ساحل شمالی رودخانه زرد به روستای نان چانگتان در ساحل جنوبی رسید. ابتدا سکونتگاه طایفه توابا دیده می شود. این روستای کوچک رابطه عمیقی با طایفه توابا دارد. بیش از 80% از روستاییان محلی نام فامیلی توابا دارند و 20% جمعیت محلی 12 نام فامیلی دیگر دارند. اما با طایفه توابا رابطه خویشاوندی برقرار کردند. گفتنی است در زمان خاندان شیشیا از 1039 تا 1227 میلادی طایفه ای از قوم دانگشیانگ به طور دائمی در این منطقه اقامت داشتند و پس از صدها سال بهشتی کوچک در منطقه بکر به وجود آمده.
روستای نان چانگتان نخستین روستای مشهور فرهنگی و تاریخی چین در استان نینگشیا است و همچنین اولین روستا در مسیر رودخانه زرد هنگام ورود به استان نینگشیا است. تا قرن گذشته خانه های روستاییان محلی همچنان در میان دره و کوهستان احاطه شده بود که به علت وجود رشته کوه‌ها رفت و آمد در منطقه بسیار دشوار بود. ساکنان محلی پیشتر خود را با قایق به سمت شمال رودخانه زرد می رساندند و از آنجا به محله تسوی لیوگوی شهرستان چینگتای از استان گانسو می رفتند تا بتوانند با دنیای بیرون ارتباط برقرار کنند. با توجه به جغرافیای خاص محل، این روستا لقب بهشت کوچک استان نینگشا را به خود اختصاص داده. حالا با وجود گذشت سالها بیشتر مردم یادشان میماند که در فصل شکوفه های گلابی در روستای نانچانگتان قدم بزنند و از زیبایی ها لذت ببرند. آنها با حضور در این روستای زیبا مدتی هر چند کوتاه از زندگی معمولی و واقعی خارج میشوند و در بهشت دور افتاده آرام میگیرند و تاریخ را بار دیگر مرور میکنند. هنگام قدم زدن در کوچه پس کوچه های روستا به سمت بالا در میان سکوت به آرامشی بی نظیر می رسید.
دوستان، همچنان شنونده برنامه مروارید شرق هستید از شبکه رادیوی فرهنگ. با ما همراه باشید با بخش روی خط پکن که همکارانمون در چین تهیه کردن. بشنوید.
سلام شنوندگان محترم، باز هم در خدمت شما هستیم با یک برنامه دیگر روی خط پکن. من لووی هستم از بخش فارسی رادیوی بین‌المللی چین.
سلام، من هم مجتبی پویا هستم همراه خانم لووی. در این برنامه روی خط پکن همراه شما هستیم. لووی، موضوع برنامه امروز روی خط پکن یکی از موضوعات مورد علاقه منه. من به تئاتر و نمایش و شبیه خوانی علاقه دارم و در اوایلی که به چین آمده بودم چند بار برای تماشای نمایش سنتی چینی به تئاتر رفتم، ولی متاسفانه چون زبان چینی نمیدونستم چیزی سر در نیاوردم. حتی متوجه نشدم کدوم یکی از انواع اپراهای چینی رو تماشا کردم. لطفاً من و دوستان شنوندمون رو با اپرای پکن آشنا کنید.
ها باشه. ویژگی های مشترک اپرای پکن و اپرای غربی بسیار کم هستند. اپرای پکن یک گونه نمایشی بسیار پیچیده است که هنر اجرا، آکروبات، موسیقی، تکهانی، طبل، چهره پردازی و بسیار ویژگی های دیگر را در بر می گیرد. اپرای پکن به عنوان یکی از گونه های اپرا که اجرای آن از شهر پکن آغاز شده بیش از 200 سال قدمت دارد. امپراتور چینلونگ در سلسله چین عاشق تئاتر و نمایش بود. آن زمان چیزی به نام اپرای پکن وجود نداشت و اپرای کنچو محبوب ترین نمایش میان مردم بود. اما امپراتور چینلونگ به تدریج از تماشای این اپرا خسته شد. برای جلب توجه و سرگرم کردن امپراتور، انواع مختلف اپراهای محلی را به پکن آوردند. با کنار هم قرار گرفتن ویژگی‌های برجسته این اپراها، یک نمایش جدید به نام اپرای پکن شکل گرفت و مورد پسند چینلونگ قرار گرفت. پس از آن مردم هم به آن علاقه پیدا کردند. اپرای پکن به تدریج تبدیل به تأثیرگذارترین سبک اپرا در سراسر چین شد و گنجینه ملی چین نام گرفت. این نمایش علاوه بر مردم چین در میان مردم سایر کشورها نیز طرفداران بسیار دارد. آقای پویا، آیا می دانید در اپرای پکن چند شخصیت وجود دارد؟
نه دقیقا، چون به نظر من همه اونا شبیه هم بودن.
در واقع 4 تا شخصیت وجود دارد، یعنی شن، دن، جین، چو. می دانید معنیش چیه؟
نه، ولی تا جایی که یادم میاد همشون داد می زدن. ولی متوجه بودم که بعضی از شخصیت ها مثبت هستن و بعضی ها منفی.
آره، توضیح میدم. شن در واقع شخصیت مرد اصلی نمایش است. به شخصیت زن نمایش دن میگویند. جین در واقع یکی دیگر از شخصیت های مرد نمایش است که صورتش را رنگ میکند و خرگ و خوی تند و ظاهری کاملا متفاوت نسبت به دیگر شخصیت‌ها دارد. چو نام دلقک نمایش است که دور بینی خود را با گچ سفید می کند. آقای پویا، آیا اپرای پیکن آقای میلنفان مشهورترین بازیگر اپرای پیکن را تماشا کرده اید؟
نه متاسفانه من با این هنرمند آشنا نیستم.
آقای میلنفان یکی از مشهورترین بازیگران اپرای پکن با خوندن اشعار زیبا، صدای درنشین و بازی بی‌نظیر خود در اجرای نقش زن مهارت بسیار داشت. این بسیار شگفت انگیزه، زیرا میلنفان یک مرده ولی ایشون در اجرای نقش زن بسیار مهارت داشت.
پس نقش دن رو ایشون در واقع تو اپرای پکن بازی میکرد.
آره. شرکت ملی اپرای پکن چین برای بزرگداشت یاد او سالن تئاتری میلنفان را تأسیس کرد که در آن یک ترکیب عالی از هنر سنتی و مدرن به تصویر کشیده شده است.
لووی، به پایان وقت برنامه امروز رسیدیم. پس با شنوندگانمون خداحافظی کنیم تا برنامه بعد.
آره، از شما دعوت میکنیم به برنامه های دیگر مروارید شرق توجه کنید.
همچنان شنونده برنامه مروارید شرق هستید از شبکه رادیوی فرهنگ. در بخش تجربه چین به بررسی تجربه های خارجی ها از سفر به چین خواهیم پرداخت.
کاغذبری یکی از متداول‌ترین هنرهای مردمی چین. گفته میشه که کاغذبری از مراسم مذهبی و قربانی باستانی سرچشمه گرفته. در گذشته با کاغذ مجسمه‌های انسان و حیوانات تهیه میشد. این مجسمه‌ها به همراه مرده‌ها زیر خاک دفن میشد و یا در مراسم تشییع سوزانده میشد. حدود 1000 سال پیش کاغذبری بیشتر در زمینه تزیین و هنرهای زیبا مرسوم شد. بر اساس یادداشت‌های تاریخی، زنان سلسله تانگ در قرن 7 و 8 از کاغذبری به عنوان زینت سر استفاده می‌کردند. مردم اون زمان کاغذ رو به شکل پروانه بریده و با آن به پیشواز بهار می‌رفتند. تا سلسله سونگ در قرن 12 کاغذبری در تزیین کادو، دیوار، آینه و فانوس استفاده می‌شد و یا روی در و پنجره چسبانده می‌شد. مردم روستاهای چین در گذشته بعد از برداشت فصل پاییز زمان آزاد زیادی داشتند. زنان معمولاً گرد هم آمده و به کاغذبری می پرداختند. این مهارت را باید همه دخترها یاد می گرفتند و همچنین یکی از معیارها برای ارزیابی عروس‌ها بود. حالا در چین کارخانه‌های کاغذبری و انجمن هنر کاغذبری سراسری وجود داره. این انجمن در زمان مقرر نمایشگاه‌هایی رو برگزار می‌کنه و چاپ و نشر آثار کاغذبری رو ساماندهی می‌کنه. کاغذبری از کاربرد زینتی به نوعی هنر مستقل تبدیل شده. در این حال در هنرهای دیگه مثل پویانمایی، سینما و تلویزیون، هنرهای صحنه‌ای و تزیین کتاب هم اثرهای هنر کاغذبری دیده میشه. کاغذبری چین در جهان شهرت داره. هر سال بسیاری از علاقمندان کاغذبری از کشورهای مختلف برای یادگیری فن بریدن کاغذ به چین میان. در واقع کاغذبری به پل تبادل هنر چین و کشورهای خارجی تبدیل شده. کاغذبری معمولاً مملو از شادیه و اکثر اونها آرزوهای زیبای مردم نسبت به زندگی رو نشون میده و مورد پسند مردمه. من این حس رو زمانی کاملاً درک کردم که به دفتر خدمات امور خارجی ها در پکن دعوت شدم و در آنجا با یکی از هنرمندان چینی در هنر کاغذبری آشنا شدم. در اون مرکز ما علاوه بر اینکه از نمایشگاه آثار بسیار زیبا و نوآورانه این هنرمند در زمینه کاغذ و تا کاغذبری و تزیین میوه و سبزیجات دیدن کردیم، این شانس رو هم داشتیم که روش ساخت فانوس کاغذی بسیار زیبا رو هم بیاموزیم. هنگام آموزش شادی کودکانه رو میشد به خوبی در چهره مهمانان که همگی بزرگسال بودند دید. استاد این هنر با آرامش و بسیار صبورانه روش برش و چسباندن کاغذی رو که به همراه چسب و قیچی از پیش آماده شده بود به ما آموزش میداد. مهمانها هم مشتاقانه مشغول برش بودند و هر کدام که با مشکلی روبرو میشدند از جا بر میخواستند و اشکال خود رو سوال میکردند. استاد هم مهربانانه دست اونها رو میگرفت و روش تا زدن و برش رو آموزش میداد. درست مثل هنگامی که در کودکستان یا مدارس ابتدایی کودکان با هیجان تمام تلاش میکنند که هرچه زودتر اون چرا که آموزگار آموزش میده بیاموزند و از همکلاسی های خودشون پیشی بگیرند و در ساخت کاردستی نفر اول بشند. فضا فضایی بسیار دوست داشتنی بود. اون روز در اون ساعت کودک درون همه ما فعال شده بود. همگی تلاش میکردیم فانوس زیبایی رو که به ما آموخته بودند هرچه سریعتر آماده کنیم. حالا این روزها هم که به ایام عید بهاره نزدیک میشیم در جای جای شهر پکن آثاری از این هنر رو به خوبی میشه دید. چرا که در ایام عید بهاره چین سنت چسبوندن کاغذهای رنگی بریده شده در مناطق گسترده این کشور رواج داره. مردم این کاغذها رو روی در و دیوار و پنجره های خونه میچسبونند و محیطی شاد و فرخنده برای عید به وجود میارند.
دوستان عزیز، مروارید شرق رو میشنوید. در بخش لذت موسیقی با یک موسیقی چینی همراه باشید.